بسم الله الرحمن الرحيم إنه خزي وصل صلى الله عليه ولعنة الله من العام إلى العام. إشكال شده بود بر تمسك به آیه شریفه نبأ درباره اعتبار خبر عادل و حجیت خبر عادل، به این که مراد از این نبأ در آیه چیست؟ آیا طبیعی نبأ هست یا نبأ خاص خارجی، یعنی نبأ موجود در خارج؟ البته این اشکال بر مبنای این است که ما موضوع را در وجوب تبیان نبأ به تنهایی بدانیم، نه نبأ مضاف الی الفاسق و اضافه الی الفاسق را دخیل در موضوع ندانیم. خب در اینجا هر یک از دو شق را شما اختیار بکنید نمیتوانید استفاده مفهوم کنید. اگر بگید مراد طبیعی نبأ هست، و واضح است که این طبیعت به ما و طبیعیون که وجود ندارد در خارج، یا اضافه به فاسق دارد یا به اضافه به عادل. و چون موضوع طبیعی نبأ هست، پس تبیان کما این که در مورد نبأ فاسق لازم است به حکم آیه، چون طبیعی موضوع بود در نبأ عادل هم باید تبیان کنیم. پس شما از منطوق این آیه استفاده می شود که حکم خبر عادل و فاسق هر دو و اون این است که هر یک از این دو واجب و تبیان است. و اگر نبأ جزئی در خارج باشد، نه طبیعی نبأ. نبأ جزئی در خارج، فرمودن یک اشکالی که در اینجا هست این است که همیشه اداه شرط چون دلالت بر تعلیق دارد، لازمه تعلیق داشتن اون شیء از دارای دو صورت و دو حالت. به تعبیر ایشان تعلیق همراه است و ملازم است با تردید، سلام علیکم، و تردید قهرن دو طرف میخواد، چون اگر شیء واحد باشد دیگه تردید نیست. و تردید بنابراین می فرماید اگر شی در خارج شد، نبأ خارجی منظور شما هست در این فرض دوم، نبأ خارجی در خارج به ما و به امرون خارجی یون هیچ وقت تردید درش نیست، زیرا عرض کردیم دیروز که وضع وجود همیشه با تشخص و تعین همراه است. ابهام و تردید جایگاهش ذهنه، ذهن ماست که یک امر مبهم هست، همون مبهمه در نزد ما در واقع یک طرف هست قضیه، او یا هست یا نیست. ما ایم که نمیدانیم زید هست یا نیست، حیات زید برای ما مشکوک است، اما واقعا مشکوک خیر، یا زید در حال حیات هست یا یکی از دار دنیا رفته است. پس اگر نبأ خارجی باشد، شما باید طوری این در این آیه شریف بیاد که نبأ قابلیت تردید را داشته باشد، به ما انه موجودون فعل خارج. بنابراین تعبیری که باید بشود، باید تعبیر به چیزی بشود که دلالت بر مضی داشته باشد. چرا؟ چون نبعی که غیر قابل تردید هست و وجود در خارج پیدا کرده است، اون نبعی است که در خارج تحقق پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تا نبأ واقع نشود که نمیگن این نبأ جزئی شد، نبأ آینده که هنوز تحقق پیدا نکرده است، نبأ در گذشته است که نبأ جزئی است. خب اگر نبأ در گذشته شد، نبأ در سابق گذشته که واقع شده است قابل تردید نیست. اونی که قابل تردید هست هنوز تشخص پیدا نکرده و وجود ندارد در خارج. فما هو واقع من النبأ الجزئی فی الخارج، عبارت است از نبأی که در گذشته باشد. و اون چی که قابل تردید است به اعتبار علم ما، نبأ آینده است، ولی نبأ آینده هنوز واقع نشده، چیزی که واقع نشده است جزئی نیست. دقت کردین ها، تغییر دادیم، دیروز هم مطلب را عرض کردیم ولی به این بیان عرض نکردیم. پس اون چی که در خارج تحقق پیدا کرده است فعلا تحقق دارد که جزئی است در حقیقت، در نظر قابل تردید نیست. اون چیزی که قابلیت تردید دارد که در آینده نبعی که واقع بشه شاید بشه شاید نشود و شاید از عادل صادر بشه شاید از فاسق صادر بشه، این چنین نبعی که قابل تردید است جزئی نیست، جزئی نیست چون تحقق پیدا نکرده است. فما هو جزئیون غیر قابل للتردید و ما هو قابل للتردید غیر جزئیه. این خلاصه اشکال بر شکل در صورت شکل دوم است. عرض کردیم مرحوم عاشق فرمودند ما می توانیم هر یک از این دو احتمالی را که مقایل به مستشکل اشکال کرده است را اختیار کنیم بدون اینکه هیچ یک از این دو اشکالی که در هر دو صورت کرده است وارد باشد. اجمال شکل دیروز را عرض می کنم. در دیروز عرض شد که اگر ما اختیار کنیم قسم شق اول را و بگیم طبیعی موضوع است، شما دو صورت تصور کردین هر دو را مورد اشکال، گفتین اگر طبیعی باشد با هر دو میشه زندگی، مگه لاب شرط مقسمی باشد همون جوری است که شما بیان کردید، ولی اگر طبیعی به نحو لاب شرط قسمی باشد اشکال وارد نیست. توضیح این را دیروز عرض کردیم. پس هناکه شقون سالس در واقع طبیعی اگر شد، این چنین نیست که این طبیعی تارتن از عادل و سالس تارتن از فاسق و شق سالسی نداشته باشد، نه شق سالسی هم دارد و اون عبارت است از طبیعی نبع، به طوری که هیچ یک از غید اضافه الالعادل الالفاسق در اون لحاظ نشود. این شق سالس بود هزا راجع به شق اول. و اما در مورد دوم و لنا ان نختار، این که موضوع نبع جزئی در خارج باشد، شما اشکالتان این بود که خب بنابراین باید آیه به صورت جمله شرطیه نیاد. چرا؟ چون اگر به صورت جمله شرطیه میاد ولو جاء ماضیست اما معنای استقبال را دارد، چون یکی از مواردی که فعل ماضی معنای فعل استقبال رو میده در جایی است که حرف شرط برش داخل بشود. دقت کردین؟ پس جاءکم یعنی این یجیعکم اگر در آینده بیاد. خب شما ادعا کردین اگر نبع موجود در خارج باشد باید به صیغه ماضی آورده بشود نه به فعلی که معنای استقبال رو دارد. چرا؟ چون این ماضی است که واقع شده است ولی مستقبل هنوز تحقق پیدا نکرده و شی تا تحقق پیدا نکند جزئیت پیدا نمی کند. این اشکال شما بود. جواب این است که خیر، ما در اینجا به ظاهر آیه که فعلی که دلالت بر استقبال دارد رو ذکر می کنیم و ما نسبت به حال خودمان نسبت به امری که در آینده میخواد تحقق خارجی پیدا بکند که در واقع امر او دائر از بین بود و نبود، یا هست قطعا یعنی در ظرف خودش تحقق پیدا میکند یا در ظرف خودش واقع نمیشود، این قطعی است در خارج. اما به لحاظ علم ما چطور؟ ما تردید داریم. اگر ما نبع جزئی را به عنوان واقعش بخوایم بگیم در اینجا موضوع قرار گرفته است، همون اشکالیست که شما گفتی و این البته نسبت به گذشته و آینده فرقی نمی کنه. چرا؟ چون همون جوری که در گذشته جزئی امرش قطعیست یا واقع شده یا نشده، در آینده هم در ظرف خودش یا واقع میشه یا واقع نمیشه اگر اسباب عللش محقق بشه واقع میشه، اگر واقع نشده باشد واقع نمیشه. اما اینکه ما علم نداریم به آینده نسبت به گذشته برای ما معلوم هست وضع او، این امر آخری است و این معنای علم و جهل ما کما اینکه قابل تصور است نسبت به آینده نسبت به گذشته هم هست. خیلی از قضایه و قضایه هاست که در خارج واقع می شود و ما بی خبریم از او و نسبت علم وضع نفسانی ما به اون شی نسبت تردید هست، یا گاهی از اوقات مطابق علم ده. حتی گاهی از اوقات اون چرا که ما علم پیدا کرده ایم نه تنها که اون معلوم ما به اصطلاح واقع نشده است، گاهی از حالات برخلاف واقع هم است. یعنی علم ما جهل است، جهل مرکب است گاهی. پس بنابراین لحاظا اگر به لحاظ علم باشد هیچ مانعیتی ندارد بودن اون موضوع در خارج به حسب وجود واقعی امر او قطعی باشد و در او تردید معنا نداشته باشد. اگر ما تردید را به لحاظ واقع بگیم، بله غلط است به لحاظ واقع، و به این غلط بودن تردید نسبت به واقع اختصاصی به موضوعی ندارد. در ماضی هم که این چیزی نیست، در آینده ما میدونه. چرا؟ چون اون شیء هم که میخواد در آینده واقع بشود معلول اسباب و علل خودش است. اگر اسبابش واقع بشود واقع میشود، نباشد یکیش کم باشد نمیشود. پس واقع با قطع نظر از علم و جهل ما همون گونه که نسبت به ماضی قابل تردید نیست، نسبت به مستقبل هم قابل تردید نیست. اگر به لحاظ علم ما بخواید شما به اصطلاح تردید رو درست کنید نسبت به آینده، بازی فرقی نداره. چرا؟ چون نسبت به علم ما که ما اینکه نسبت به آینده ممکن است ما تردید داشته باشیم، نسبت به وقایعی که واقع شده اند در گذشته هم میشود و قابل تصور است که ما تردید داشته باشیم، که ما اینکه تردید داریم. پس بنابراین در این فرض هم اشکال وارد نیست. چرا؟ چون آیه شریف ظاهرش این است که به حسب واقع نبع را نمیخواد بگد محکوم است به وجوب تبیین، بلکه به لحاظ علم و جهل ماست. چرا؟ چون تبیینی که حاصل میشود از تفحص و تحقیق و ظهور، برای کی ظهور؟ ظهور برای کی؟ برای این شخصی که مخاطب با آیه قرار گرفته است هست. مؤمنین موظفن وقتی خبری آورده شد فوراً قبول یا رد نکنن، تبیین کنن، تبیین کنن تا واقع روشن بشود برای اونها. پس معلوم شد که واقع ولو به عنوان جزئی موضوع قرار گرفتنش نه به ما هو واقع اون، بلکه به لحاظ علم و جهل ما نسبت به واقع. اگر به لحاظ علم و جهل ما نسبت به واقع، باید ما ملاحظه کنیم که نسبت به اون واقع آیا علم داریم یا خیر، و صرف گفته فاسق برای ما علم آور نیست، کما اینکه حتی نسبت به خبر عادل هم علم آور نیست. حالا اون اشکال آخری است که عرض میکنیم. اولا که نسبت به آینده که مستشکل ادعا کرد قابل تردید است، جوابش این است که به لحاظ علم و جهل ما تردید نسبت به مستقبل و ماضی هر دو متصور است. ثانیاً در آینده هم اگر ما موضوع را جزئی بدانیم، کلامی که شما ادعا کردیم نسبت به ماضی عیناً در مستقبل هم جاری است که عرض کردیم دیگه، در لابلای عرایزی که عرض داشتیم این معنا واضح بود. از گردیم در مستقبل اگر ما به عنوان نبأ کلی در نظر بگیریم و به عنوان نوع نبأ، خب بله تردید درش هست، ولی اگر به عنوان نبأ شخصی قرار بدیم، همون جوری که در ماضی تردید واقع نبود، نسبت به مستقبل هم تردید واقع نیست. چون نبأ جزئی خاص صادر مثلا فرض کنین از فاسق یا از عادل بالخصوص، یا واقع می شود در آینده یا واقع نمی شود، مثل نبأی که در سابق امکان صدور داشت و ازش صادر نشد، یا ممکن و صدور بود و صادر شد. یعنی به عبارت دیگر اگر میزان جزئیت نبع باشد، این جزئی بودن به شما فقط نسبت به ماضی قابل تصور میدانید، نسبت به آینده هم جزئی میتوانید تصور ناید، جزئی که هنوز واقع نشده، شاید واقع بشه شاید واقع نشود. این شایدی که میگیم، ما چون نمیدانیم میگیم شاید واقع بشه شاید واقع نشود، ولی به حسب حق واقع، یا واقع از قطعا اگر اسبابش باشه درس کردیم، یا واقع نمی شود قطعا اگر اسبابش محقق نشود. پس جزئیتی که مانع از وجود تردید بود، کما اینکه در ماضی مانعیت دارد به ما هو جزئیون با قطع نظر از علم و جهل ما، در آینده هم این مانع وجود دارد. اگر شما نسبت به آینده به اعتبار حال نفسانی ما تردید را درست کنیم، میگیم خود چرا این کار نسبت به نبع جزئی خارجی که ماضی چرا درست نمی کنید؟ در اونجا میگیم نبعی که در خارج در سابق واقع شده است به نسبت به حال مکلف قابل تردید هست. این حاصله این اشکال و این جوابی که در اینجا داده شده است. در اینجا اشکال دیگری هم هست راجع به تمسک با آیه، چون مرحوم شیخ رضوان الله بیان نفرمودن، ولیکن جا دارد که این اشکال بگیم تا بعد به اشکالات مشترکه وارد بشیم، چون اشکالات بر آیه نبر بعض از اون اشکالات اختصاصی است. تا اینجا این آیه اشکالاتی که زیگه، البته اشکالات دیگری هم هست، نخواستم از ده حبر عرض بکنم، به تقریرات بزرگوار مراجعه میکنه، اشکالات زیادی در اینجا بیان شده. ولیکن یکی از اشکالات باز مختصه به آیه نبر که این اشکال یک مقدار اهمیت دارد عرض کردن، این است که گفتم ما اگر بنا باشد که به آیه نبر تمسک بکنیم برای اعتبار خبر عادل، لازمش این است که مورد نزول این آیه از دائره این آیه خارج باشد. و واضح است که اگر حکمی در مورد خاصی بیان شده باشد، لااقل از این و اونی که قدر متیقن است این است که مورد داخل در اون حکم است. ما ادای مورد بحث می شود که آیا می شود داخل باشد یا نه. اگر تعمیمی و ما یدل علی تعمیم مثلا عموم علتی وجود داشته باشد از قبیل اینها، یا مثلا لسان مطلقی باشد یا عامی باشد، خب اینجا ما میگیم که اختصاص ندارد به اون مورد نزول. ولی اگر و این معنا نباشد، حداقل قضیه این است که ما نسبت به خود مورد نباید تردید بکنیم که داخلی یا نه. حالا اشکال این است که اگر شما به این آیه نبه بخواید استفاده مفهوم کنید، لازمه اش خروج مورد از تحت آیه شریفه است، و خروج مورد از تحت آیه شریفه قبیح هست و اصلا خلاف محاوره هست و اسلوب محاوره هست. پس نتیجتا ما باید رفعیت کنیم از مفهوم داشتن. بیان مطلب این است که اولا این آیه در موردی چی واقع شده است؟ واضح است که ولید که از منافقین بود، خبری رو که آورد راجع به ارتداد بنی مصطلق، این نبع او بر اساس اداوتی بود که با اونها داشت و خواست مسلمانها را بین مسلمانها فتنه ایجاد بکند در حقیقت با این خبرش که اینها را به جنگ هم بیندازد. لذا آیه شریف نازل شد که اگر فاسقی نبعی آورد تبیین کنید، واقع امر رو روشن کنید. حالا خبر به اصطلاح ولید نسبت به ارتداد اون طائفه از مسلمین، آیا این از قبیل خبر هست یا در حقیقت مسئله ارتداد یک نوع امری است که درش نیاز هست به بیانه، چون در واقع یک نوع شهادت هست. ارتداد از موضوعات خارجی است که شخص مرتد شده یا نه. ارتداد و فسق و انکار ضروری و امثال ذلک از موضوعات، ما دلیل خاص داریم که در این موارد به گفته یک نفر ثابت نمی شود ولو اون یک نفر عادل باشد. درست است؟ پس موردی که در آیه شریف است مربوط به این قضیه است. اگر مورد مربوط به این قضیه است، در اینجا نه تنها که اگر فاسق خبر آورد شما باید تبیین کنید و به گفته او اعتنایی نکنید، عادل واحد هم باشد بازم باید شما تبیین کنید. پس بنابراین وجوب تبیین اختصاصی به خصوص فاسق ندارد، عادل هم باشد همینطور تبیین لازم است. چرا؟ برای خاطر اینکه در موضوعات خارجیه نه تنها که قول فاسق به عنوان قول فاسق اعتباری ندارد، قول عادل هم اعتبار ندارد اگر واحد باشد. و اگر متعدد شد نه از باب این که چون متعدد است، بلکه از و علم‌آور است، خیر، از باب این است که تعبدن در موضوعات خارجی تعدد مخبر و تعدد شخصی که مطلب اون موضوع را برای ما خبر می آورد لازم هست، خواه مفید علم باشد یا مفید علم نباشد. پس امر اینجا دائر است مدار این مسئله که چون از موضوعات خارجی است، خب از موضوعات خارجی بودن واضح است که به حکم منطوق خبر ولید خارج است، داخل در اون به اصطلاح کبرای کلی که بیانه لازم است در مواردی که از موضوعات است خارجی، چون این بیانه باید عادل باشد، این که فاسق است. اگر عادل واحد باشد هم که شما میخواید حجیت او را ثابت بکنید، این آیه اجنبی از اوست. خب پس ما در اینجا یا باید بگیم آیه مربوط است به موضوعات خارجیه که از جمله خبر ولید هست، تا در نتیجه مورد نزول این آیه داخل در تحت آیه باشد. اگر این شد دیگه مفهوم ندارد. چرا؟ چون مفهوم این آیه شریفه دیگه این نخواهد بود که در موضوع خارجی خبر عدل واحد کافی باشد. در موضوعات خارجیه کما این که خبر فاسق قابل قبول نیست، خبر عادل واحد هم قابل قبول نیست. اگر شما خواستین استفاده مفهوم کنید از این آیه شریفه، معناش این است که اگر ولید خبر نمی آورد، یعنی اگر ولید فاسق نمی بود و اگر مخبر غیر ولید بود ولی عادل، تبیین نباید بخواد، با اینکه در موضوعات خارجی کسی قائل نیست به کفایت وحدت به اصطلاح اون به راوی در از در قبیل مثل، حالا بعضی جاها یک نفر کافی است، اون مسئله دیگری است، در اون اصلا عنوان دیگه میاد، غالبا تحت عنوان بیانه نیست، ولی در قبیل مثل مثلا ارتداد اینجا بیانه لازم هست و بیانه کمتر از دو نفر قطعا نیست. دقت فرمودین؟ پس استفاده مفهوم اگر بنا باشد بکنیم، معناش این می شود که ولید اگر فاسق نبود یا مخبر غیر ولید بود ولی فرد عادل، دیگه تبیین نمی خواست، با اینکه قطعا در اونجا هم باز ما تبیین لازم داریم. شیخ انصاری رضوان الله علیه جوابی از این اشکال داده اند، جوابی ایشان را عرض می کنیم، ولی چون جوابی ایشان مورد خدشه واقع شده است، ببینیم جوابی را که دیگران داده اند اون آیا قابل حل، این اشکال را حل می کند یا خیر. فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده است خلاصش عرض میکنم. میفرمایند موضوع وجوب تبیان در آیه شریفه طبیعی فاسق است، بنابراین هم فاسق واحد را شامل میشود هم فاسق متعدد را. مادامی که به حد تواتر نرسد، هر مخبر فاسقی داخل است در تحت منطوق این آیه، چون در منطوق آیه بحث خبر متواتر خارج است، چون خبر متواتر علم‌آور است.
حتی از فاسق
فرق نمی کنه دیگه، حالا از فاسق مسئله جاش بماند فعلا. مادامی که خبر به حد تواتر نرسیده، که تواتر اگر به حد تواتر رسید موضوعاً خارجه، چون ما بحث درباره به اصطلاح اموری داریم که علم‌آور نیست، ما ادای علم رو داریم بحث می‌کنیم که آیا حجیت دارد یا نه، دلیل اگر بر حجیت ما ادا داشتیم داشتیم و الا اصل اولی در ما ادای علم عدم اعتبار اوست و چیزی که علم‌آور نیست ساقطه. حالا کلام در اینه که در اینجا مادامی که به حد تواتر نرسد، چه فاسق یک نفر باشد چه دو نفر باشد چه بیشتر از این دو نفر باشد، قول او اعتباری ندارد و باید تبیین بشه، درست؟ چون طبیعی فاسقی. بنابراین موضوع در مفهوم هم که عکس او می شود و ضد او، قهرن طبیعی عادل می شود. خب طبیعی عادل چه یک نفر باشد چه دو نفر باشد چه بیشتر، مادامی که به حد تواتر نرسد، معناش این است که تبیین نمیخوان. حالا در مورد عادل واحد، اگر ما باشیم و این مفهوم، باید بگیم قولش اعتبار دارد. چرا؟ چون فاسق نیست، طبیعی فاسق که نبود قولش معتبر است، ولی چون دلیل خاص داریم که در موضوعات خارجی تعدد لازم است، خروج عادل واحد از دائره مفهوم آیه به لحاظ وجود اون دلیل خاص است. پس دلیل خاص خود، کما اینکه اگر شما بحث مفهوم نیارید، اگر ابتدا به ساکن عادل واحدی قائم می شد به ارتداد یک نفر یا طایفه‌ای، آیا از نظر فقهی ما می توانستیم بپذیریم یا نه؟ نباید بپذیریم. نه از بابی که قول عادل اعتبار ندارد، از بابی که در مورد باید تعدد داشته باشد و اون جهتش نیست. پس بنابراین خبر عادل اگر در مورد آیه شریف خارج است، نه از بابی این است که آیه مفهوم ندارد، بلکه به خاطر دلیل خاصی است که دلالت دارد بر تعدد شخص به اسم مخبر در باب موضوعات خارجیه. حالا غیر از این که باید خبر عن حسن باشد و عن حدسن به درد نمی خورد، اونا شرایط دیگری است، ولی یکی از شرایط اینه که تعدد لازمه. پس اون دلیلی که میگوید تعدد لازم است، موجب شده است که قول عدل واحد و عادل واحد اعتباری نداشته باشد. ولیکن بعضی از محققین در نهایت الافکار این اشکال آمده است، بر فرمایش شیخ انصاری اشکال کرده اند. این رو باید عرض بکنیم که چگونه فرمایش شیخ انصاری رد میکنند، بعد ببینیم در جواب چه جوابی در مقام تحقیق میشود از این اشکال داد. اما فرمایشی که مرحوم بروجردی در نهایت الافکار دارن این است که میفرمایند، یعنی اشکالی که در واقع به شیخ دارن، میفرمایند تبیین یا به معنای علم است یا اینکه خیر به معنای وثوق. اگر تبیین را به معنای علم بدانید، این آیه شریفه دلالت دارد بر یک امر ارشادی. چرا؟ چون تحصیل علم برای کسی که علم ندارد در موردی که مورد ابتلاء اوست عقلا لازم است. عقل درک میکند به این که تحصیل علم لازمه. این که تحصیل علم لازم است و تبیین به معنای تعلم است، چیزی است که مدرک عقل است. عقل اینو میفهمد که در امور انسان باید چی؟ عن علمن اقدام کند. اگر کاری میخواد بکند، در اقدام به اون کار باید علم داشته باشد و بدون علم اقدام وارد کار نشود. شما که میخواید به خبر فاسق اعتنا کنید، باید علم داشته باشید به مخبرون به و بعد از علم اقدام بکنید. اینجور معنا بر اساس این که لعلا توسیب و قومن به جهالتن، خب اگر این باشد دیگه این اختصاص به خبر فاسق ندارد. هر چیزی که علم‌آور نیست و اون چه سبب برای تحقق علم نیست، ما نباید اعتنا بکنیم. میخواد خبر عادل باشه یا خبر فاسق. چرا؟ چون این که عقل درک میکند که تحصیل علم لازمه. تحصیل علم همون گونه که در مورد خبر فاسق لازم است، در مورد خبر عادل هم لازمه. بنابراین که دیگه اجنبی میشد از بحث حجیت خبر عادل. و اگر به معنای وثوق باشد، بنابراین مورد از منطوق آیه خارج است، یعنی مورد که اخبار فاسق باشد. چرا؟ چون اعتماد بر خبر فاسق ولو موثوق به باشد اعتمادی نیست، بلکه بالاتر در خبر عادل هم همین جور است. در خبر عادل هم چون اگر به معنای این باشد که تبیین به معنی وثوق، وثوق در مورد خبر عادل ممکن یک فاسقی باشد، عرض کردیم قبلا که فاسق باشد که کذب ازش صادر نمی شود، فاسق هم ندارد که از چه جهت فاسق باشد. لذا در اونجا چرا؟ چون یک علتی در لابلای مطالب سابق بود، فاسق در حقیقت رادع نفسانی برای تجنب از کذب ندارد، چون مبالاتی به عمل به دستورات شرع نداره. لذا اینجوری نیست که بگیم آقا این در یک جهت فسق رو انجام میدهد در سایر جهات رادع دارد. خیلی کسی که تمرد از فرمان مولا میکند، نفس وجوری است که دیگه تمرد برای اون چیز طبیعی شده. حالا ولو به این حد خیلی عادی هم نرسد، به هر حال در چند مورد وقتی تعمدن تمرد میکند، قهرن موردی دیگری هم که پیدا بشود بعید نیست که ازش این تمرد صادر بشود. به خلاف عادل که اون ملکه، چون عرض کردیم که این حالت فسق و عدالت در واقع به عنوان ملکه در نفس شده باشد، اگر فسق ملکه شده است برای شخص، این چنین شخصی قهرن رادع از این نفسانی از این که تجنب از حرام بکند ندارد، کما اینکه کسی که ملکه عدالت در نفس او رسوخ پیدا کرده باشد قهرن رادع دارد برای تجنب از حرام. بنابراین در مورد بحث که بحث اخبار از ارتداد است، اگر فاسقی باشد که موثوقون به باشد، بگید نه این فاسق درسته مثلا مال مردم رو میخورن اما کذب ازش صادر نمیشه، اینجوری داریم دیگه، بعضی میگن آقا ما هر کاری میکنیم ولی این کار حاضر نیستی بکنیم، خب در چنین فرضی آیا میشد اعتماد کرد رسوخ آمده؟ یا خبر عادل، از خبر عادل که وسوخ میاد، چرا اینجا خارج است؟ چون دلیل خاص داریم که در مورد موضوع خارجی باید چی باشد آقا؟ بیانه باشد. پس در فرض اول که مراد علم باشد آیه مفهوم ندارد، بنابر فرض دوم دلیل خاص داریم برای اینکه در اینجا باز مفهوم گیری نمیشود کرد. پس این جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن موجب این میشود که مورد از دائره دلالت آیه خارج شده باشد. اگر مورد از دلالت آیه خارج شده باشد این تخصیص در حقیقت تخصیص مستهجن هست، پس باید دنبال جواب دیگری داد باشیم. بعضی از بزرگان جوابی دادن که فردا انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم. زمان تعلیفش شاید ماست.